دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیس مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدم. دیروز به دنبال کرامت بودم، امروز چنین شقی و بربر شدم.
جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما.
من هم به شما سلام عرض میکنم حمید عزیز، بهت خسته نباشی میگم.
خیلی ممنونم. من هم به شما خسته نباشید میگیم. همچنان شما فعال پناهجویی هستین، با اینکه پناهجو در سوئد کمتر این روزها، ولی در ترکیه بحران داریم، در انگلستان بحران داریم، در کشورهای مختلف بحرانهای پناهجویی همچنان هست، گرچه که پناهجویان قدیمی داخل کشور سوئد هم همچنان درگیر هستند با اداره مهاجرت. چه خبر؟ اول بگین خودتون از دنیای پناهجویان، آیا قوانینی که تصویب شده چه تأثیری در دنیای پناهجویی گذاشته در سوئد؟
راستش خب هر جای دنیا که الان نگاه میکنی خیلی پیچیده شده. کلن اون کشش و این گرایش به طرف مثلا پناهنده پذیری الان توی هیچ دولتی، توی هیچ حزب پارلمانی تقریبا وجود نداره. یعنی حتی مثلا چپترین و سوسیال دموکراتترین و سبسترین و اونایی که مثلا بیشتر سنگ دفاع از حقوق پناهندگی هم به سینه می زدن، امروز دیگه سکوت کردن. دلیل داره، دلیل ریشه‌ای داره، دلیل پایه‌ای داره. اوضاع دنیا خراب شده، جنگ خیلی بیشتر شده توی دنیا. بالاخره ما نمیدونستیم بفهمیم که این همه جنگ مثلا توی این دوره اتفاق میفته، تو افغانستان اتفاق میفته، توی اوکراین بغل دست اروپا مثلا اتفاق میفته، توی سوریه و عراق ابعاد اینچنینی وحشتناکی پیدا میکنه، توی آفریقا جنگای قومی مثلا ویرانگر مثلا اتفاق میفته و این همه آوارگی رو به دنبال خودش پیدا میکنه. بعد این یه نتیجه اینا از پناهنده خوب خیلی بیشتر میشه، چیزی که مثلا توی دوره جنگ سرد مثلا پیش بینی ها یا نگاه ها این بود که میره که مثلا پناهنده تو دنیا کم بشه، دنیا بیشتر مرزها مثلا یکی بشن، وضع زندگی مردم مثلا بهتر بشه، ولی یهو دنیا اصلا برعکس شد. خب وقتی دنیا برعکس شد، جنگا زیاد شد، پناهندگی و آوارگی زیاد شد، بعد کشورهای مثلا صنعتی هم که مثلا مرکز رجوع پناهندگان بودن، شرایطشون بلها بیکاری و وضعیت رفاهی و اینا خراب شد، دیگه نمیتونستن مثلا این همه پناهجویی که از جنگ و جنگ‌های خانمانسوز فرار میکنن مثلا بپذیرن، نمیتونستن اون سیاست بازی که مثلا سالهای پس از جنگ سرد هم مثلا ادامه داشت ادامه پیدا بکنه. اینا مجموعاً باعث شد مثلا خب سوریه یکی از اونایی بود که واقعا تأثیر ویرانگری گذاشت روی کل منطقه، روی تصمیمات سازمان ملل، کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت ها. شما نگاه بکنید که مثلا کشوری مثل سوئد در سال 2015 160,000 نفر واردش میشن، درخواست پناهندگی میکنن و بالاخره کشوری که آمادگی این هم پذیرش و جابجایی این همه امکانات رو نداره، این هم پناهجو رو نداره. و کلا میخوام بگم که اینا بیشتر دلایل این وضعیت هستش، قابل پیش بینی.
شما تقریبا آقای اسدی الان مثال هایی رو زدید در تمام کشورهای همسایه با ایران، ولی در ارتباط با ایران صحبت نکردید.
من بیشتر جنگ رو مثلا گفتم.
درسته که ایران در واقع الان درگیر جنگ مستقیم با کشور دیگری نیست، ولی در واقع بین حکومت و مردم یک جنگ داخلی وجود داره. مرتب ما شاهد اعتراضات، اعتصابات در صنف‌ها، اقشار مختلف، هم اکنون هم که در بازار تهران، سراح امینوزور، لاله‌زار، نمیدونم بازارهای اصلی، بازار بزرگ، همه در حال اعتصاب هستند به دلیل مالیات‌های عجیب و غریبی که براشون بسته شده و همینطور گرانی بی‌رویه ارز و اتفاقات اقتصادی که در جریان هست داخل ایران موسوم به جراحی اقتصادی. نکته اینه که با توجه به اینی که دولت مردان دنیا میدونن، به راحتی هم میتونن بفهمن و ببینن که وضعیت داخلی ایران و اختلافات بین حکومت و مردم در ایران بسیار زیاد هست و بسیاری تحت شکنجه، زندان، تعقیب، دستگیری و واقعا جون بسیاری در خطر هست. همین جوری شما شبکه‌های اجتماعی رو ورق بزنی، مختلف آمار دستگیری میاد، آمار تعقیب میاد، آمار اعتراض میاد، آمار سرکوب میاد و خب همه اینها فرایندش میشه یک جامعه پناهجویی جدید، یعنی یک نسل جدید پناهجویی که الان جایی رو هم دیگه در دنیا نداره بره در واقع خودش رو به عنوان پناهجو معرفی بکنه. خب شرایط ترکیه رو میدونیم، شرایط اروپا هم در واقع دیگه اون سیاست باز رو به قول شما نداره، اون مهمان پذیری رو به نسبت سالهای گذشته نداره. تکلیف این پناهجویان چی هست؟ یعنی واقعا اون کسی که دیگه محل امنی برای زندگیش پیدا نمیکنه، تمام دنیا میشینن نگاهش بکنن که اون دولت سرکوبگرش، اون دیکتاتور، حالا در منطقه عرض میکنم، به سادگی جون اون آدم رو از دست بده، یعنی جونش رو بگیرن و در واقع به مخاطره بیفته سرنوشته اون آدم.
آره، من میپذیرم که به هر حال ما تو ایران شاهد جنگی که مثلا تو سوریه هست نیستیم، یا تو افغانستان طالبان میاد مثلا آوارگی میلیونی هست و یا مثلا توی اوکراین، ولی میپذیرم که شرایطی که توی ایران وجود داره، اگه مرزها باز میشد، اگه دولتها مثلا مقابله نمیکردن سرسختانه با مثلا ورود پناهجویان به داخل کشورشون، من فکر میکنم توی همین مقطع، همین الان که من و شما با هم صحبت میکنیم توی این رادیو، صفی این صفهایی که توی دورهی که مثلا سوریه آواره شد از ایران آواره می شدن.
دقیقا من حرفم همینه. بله،
شکی در این نیست. تنها مانعی که وجود داره این که توی ترکیه نمیذارن یک نفر وارد مرز بشه، توی بلاروس نمیذارن یک نفر وارد مرز بشه، توی کل دروازه اروپا نمیذارن. یعنی مردم اینم میبینن. خب الان خودمون شاهد هستیم، الان مثلا من 6 ماه یک بار الان شاهد یک پناهجوی جدید هستم، اونم به 1000 مکافات یه ویزای رو مثلا 800 میلیون مثلا پول ایران براش پرداخت کرده، تونسته 3 هفته بگیره بیاد اینجا، اونم 6 ماه یک بار به چشم میخوره. واقعا در غیر این صورت وجود نداره. بنابراین اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه خب این همه مردمی که مثلا با این شرایط روبروان، پناهندگی نمیتونه آلترناتیو باشه، نمیتونه بدیلی باشه، باید کار دیگه بشه. یعنی به طور واقعی، یعنی مثلا 100,000 نفر هم از ایران اومدن بیرون، مثلا مسئله حل نمیشه. و این بعد بقیه چیکار کنن؟ اون میلیون هم بشری که اونجا زندگی میکنن چیکار کنن؟ یعنی میخوام بگم راه حل برای ایران هم الان پناهندگی نیست، راه حل توی خود ایران باید جابجا بشه، یعنی کاری بشه.
خب سوال بعدی که به وجود میاد در واقع اداره مهاجرت سوئد هست. حالا ما چون تو سوئد زندگی میکنیم، در تو با توجه به ورودی کم اداره مهاجرت دیگه، تقریبا خب به نسبت قدیم اگر شما برید اداره مهاجرت دیگه اونجوری صف نیست برای اینی که بیان رجیستر بشن دیگه، یا هست همچنان؟
چرا اوکراینی الان پر،
یعنی الان همچنان اوکراینی ها
حالا بری توی دفاتر در مهاجرت تو مثلا کمپ رو ببینی، فقط اوکراینی از دست دست همین.
همینو میخواستم بپرسم که در واقع حالا جدا از پناهجویان اوکراینی، خب ما یه سری پرونده های قدیمی داریم که مثلا مصاحبه هاشون 2 سال طول میکشید، 1 سال طول میکشید تا یه مصاحبه اصلی اولیه رو باشون بکنن، یا فرضاً پاسخ به جواب مصاحبه شون رو شاید ماها طول میکشید تا بخوان پاسخ بدن. الان با توجه به این ورودی کم چگونه است داره مهاجرت؟ یعنی به سرعت جواب میده؟ یه روتین خاصی پیدا کرده؟ چون بارها اومده گفته آقا من پرونده پناهجویی رو مثلا 3 ماهه میبندمش. دیدیم در طول این 10 سال گذشته بارها ادعا کرده که آقا یک پروسه پناهجویی بیشتر از 3 ماه مثلا نباید طول بکشه. نمیدونم 6 ماهه ما بایستی مثلا یه پرونده، ولی هیچ وقت امکان پذیر و به وقوع نپیوسته همچین ادعایی در اداره مهاجرت سوئد. میخوام ببینم که الان در دوره هستیم که اگر اداره مهاجرت یه همچین ادعایی بکنه با توجه به ورودی کمی که از سایر کشور حالها به غیر از اوکراینی ها که خب تکلیفشون روشنه، میان و به سادگی اقامت میگیرن و یه پروسه معمولی رو طی میکنن، یعنی مثل پروسه پناهجویی یه فرد ایرانی نیست که بارها بکشن ببرن مصاحبه کنن خیلی سختگیری کنن. در واقع اون پروسه‌ای که الان برای اوکراینیا وجود داره مثل پروسه‌ای که در سال 80 در سال‌های دهه 80 و دهه 90 برای ایرانی‌ها وجود داشت و اون موقع مثلا یه کمپی می‌رفتن 2 ماه منتظر می‌موندن، یه مصاحبه سردستی انجام می‌شد و بعد هم بهشون اقامت می‌دادن و در واقع به گونه‌ای برای اوکراینی‌ها همون مهمانپذیری رو دارن که سختگیری برای سایر کشورها وجود داره. پس می‌خوام ببینم که چجوریه.
آره خب الان جدا از اوکراینی ها صف زیادی پشت درهای اداره مهاجرت توی سوئد وجود نداره، یعنی اگرم هست بسیار بسیار اندکه. دلیلش هم یکی اینه که خب قبلا ویزا زیاد صادر میکردن برای شهروندان از کشورهای مختلف از جمله ایرانی ها. شما اگر مثلا به سال مثلا به سالهای مثلا 2011 10 و همینجوری 2015 هم ویزاهای بسیار زیادی مثلا صادر میشد برای شهروندان ایرانی به دلایل متعدد، ولی الان دیگه اون ویزاها جایگاه پیدا نمیکنه. این ویزاها دیگه بعضی سفارت ها اصلا ویزا نمیدن به هیچ کس. بعدش هم اگر یه سفارتی مثلا شما نگاه بکنی یه ویزایی صادر بکنه بیشتر پولی و دزدکی و قاچاقچیگریه، یعنی به این روش هست، ولی ویزا حتی برای بستگان هم صادر نمی کنن. بنابراین تعداد پناهجویانی که وارد به سوئد میشن بسیار بسیار اندکه، مرزام که بسته شده، ولی رسیدگی به امور پناهندگان انگار تغییری هم نکرده. یعنی اون پروسه‌ای که یک پرونده باید مثلا خیلی زودتر مورد بررسی قرار بگیره کماکان طولانی مدته. من الان خانواده هایی رو میشناسم که مثلا از 7 ماه پیش اومدن اینجا، تازگی یعنی همین 2-3 روز پیش مثلا به مصاحبه دعوت شدن. این که کی جواب میگه، یعنی بعد از 7 ماه به مصاحبه دعوت شدن،
هیچ مشخص نیست
مثلا کی جواب میگیره، برای این پروسه چقدر طول میکشه. البته اینو بگم که اوکراینی ها هم وقت اداره مهاجرت زیاد میگیره، یعنی مثلا تون تعدادشون زیاده، یه روز بعد برن ثبت نام بشن و یه روز مثلا کارت براشون صادر بشه و بعد مثلا وسیله درختیارشون بذارن، کم درختیارشون بذارن، خونه درختیارشون بذارن، حمل و نقل و اینا هم کلی نیرو در مهاجرت مثلا صرف این کار میشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا چون تعدادشون خیلی زیاده.
توی
یعنی
کدوم کمون ها بیشتر هستن؟ یوتوبوری، استوکلم یا مالمو؟
الان خیلی رو میبرن مثلا بودن. من هفته پیش مثلا نگاه کردم توی یک کمپ بودن فقط 500 نفر وجود داره.
500 نفر.
توی ونشبوری مثلا یکی از کمپ های بزرگ 1 ساعتی یوتوبوری هست بعد از ترلهتان، اونجا دیگه مملو از مثلا اوکراینی هست. یعنی خیلی از ایرانی ها و خیلی از جای دیگه مثلا جواب رد گرفته بودن و توی خونه های در مهاجرت مونده بودن، الان اونا رو بیرون کردن همش، یعنی اوکراینی ها رو میارن اونجا.
خب اونایی که بیرون میکنن تکلیفشون چی میشه؟ هنوز نه بهشون که کمک هزینه که نمیدن قاعدتا، اگه بیان در شهرهای دیگه یا اگه خودشون خونه بگیرن، خودشون قانون دارن دیگه.
اگه پروندهشون بسته شده باشه کلن سلب مسئولیت میکنن در قبلشون. اگر هم نه هنوز پروندهشون تحت بررسی باشه جای دیگه بهشون مثلا خونه میدن
تو کمپای دیگه بهشون جای
چون میخوان اونا تمرکز اونا مثلا یه جا باشه.
خب بریم به سراغ بریتانیا و این چند هفته گذشته ما به دلیل حالا پناهجویان ترکیه که خیلی فوکوس کردیم روشون و باز هم همچنان فوکوس خواهیم داشت روی پناهجویان ترکیه که وضعیت معیشتیشون در خطر هست، وضعیت اقامتیشون بلا تکلیفن، سالها منتظرن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته، به همین دلیل نرسیدیم به در واقع پروسه تصویب قانونی در بریتانیا بپردازیم که پناهجویان رو موظف میکنه بعد از اینکه میخواد پروندهشون تصمیم گرفته میشه یا در حال تصمیم گیری هست به کشور رواندا در واقع انتقالشون بدن. ظاهرا این قانون تصویب شده آقای اسدی. واقعا این اتفاق قرار بیفته؟ یعنی پناهجویی که میره بریتانیا باید منتقل بشه به رواندا؟
الان بنا به قانونی که به هر حال دیروز تصویب شد، تقریبا البته زودتر تصویب شد ولی چون شکایت های پی در پی می اومد و بعد دوباره شکایت ها رو بررسی می کردن تا دیروز ادامه داشت. دیروز آخرین درخواست های سازمان های بشر دوست برای متوقف کردن این قانون بعضم جواب رد گرفت از دادگاه تجدید نظر توی لندن. دیروز بعض هم یک درخواست اومده بود به دادگاه تجدید نظر که هواپیمایی که امروز یعنی سه شنبه 14 جون قرار بود مثلا پرواز بکنه اونو متوقف کنن. دو تا آمار ارائه دادن، یکی این که این هواپیما 100 نفر رو با خودش داره از میان پناهجویان، یک آمار دیگه این که 30 نفر رو با خودش داره. دیروز همزمان تلاش شد برای اینکه 3 نفر از پناهجویان که یکیشون ایرانی بود پرواز اونا رو متوقف کنن، یکیشون شاهدان عینی دادگاه آبان بوده. تا دیشب آخرین ساعت‌های رسیدگی به دادگاه به پروسه این پرونده متوقف شد، یعنی اون 3 پرواز، اون 3 نفر پروازشون متوقف شده به طور موقت، نمیدونم بعد دوباره اجرا بکنن یا تصمیم دیگه ای در موردشون بگیرن. تصمیم برای پرواز امروز متوقف نشد، متاسفانه در آخرین ساعتهای دیروز بعضم هم به درخواست دو سازمان بزرگ بشر دوستانه جواب رد داد، هم اینکه به اجرای پروازی که باید امروز صورت بگیره رای داد.
ولی یعنی باید پرواز صورت بگیره،
پرواز امروز باید صورت گرفته باشه، چه ساعتش رو نمیدونم ولی امروز باید اون پرواز
خب حالا بریم به رواندا. میخوام ببینم که در رواندا الان این کمپ های پناهجویی چه امکاناتی دارن. آیا بریتانیا با انتقال این پناهجویان، حالا اینی که خوبه بده این اتفاق یا خوبه یا برای پناهجویان مثبت و منفیه بحث دیگه ایه، بحث مهمتر اینه که این جای جدیدی که میخوان برن چه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره؟
ببین این کمپا مربوط به کشور رواندا. بریتانیا با رواندا یک معاهده رو امضا کرده در قبالش 120 میلیون پوند، یعنی چیزی در حدود 148 میلیون دلار. میلیون دلار. در قبال این پول اونا این پناهجویان رو توی کمپای و توی قرارگاه هایی که مثلا اونجا هست نگهداری بکنن و پروسه پناهندگیشون رو باید توی آفریقا بسر ببرن، یعنی توی اون پروسه هست، اونا توی اون کمپ هستن. مثل این که مثلا چون توی کمپای مثلا انگلستان یا سوئد هستن توی پروسه مثلا به پروندهشون رسیدگی میکنن، به جای خود انگلستان در رواندا به پرونده اونا رسیدگی میشه و اگر هر کدوم از این پناهجویان پذیرفته شدن بعدن اینا رو انتقال میدن به داخل خود انگلستان. یعنی این کاریه،
یعنی جواب. در واقع اتفاقی که میخواد بیفته اینه که فقط پروسه پناهجویی در طول مسیر پناهجوییشون در رواندا قرار هست که باشن، بعد از اینکه قبولی میگیرن فرزن، تا زمانی که قبولی نگرفتن در اون کمپ ها میمونن و هر موقع قبولی گرفتن برمیگردن به بریتانیا.
بله دقیقا این طرحی بود 3 سال پیش کشور دانمارک پیشنهادش کرد. حتی خودشون رفتن به چندین کشور آفریقایی صحبت کردن، منتها برایشون اجرا نشد. ولی انگلستان این طرح رو روی دست گرفت و الان هم رفته پی اجراش.
چقدر امکان این وجود داره که سایر کشورهای اروپایی بپیوندن به این طرح و بعد از اینکه حالا این طرح اتفاق افتاده، حالا از طریق بریتانیا، سایر کشورهای اتحادیه اروپا بخوان بپیوندن به این موضوع؟
فعلا آلمان که تعیین کننده ترین کشور توی مثلا اروپا در مورد تحولات پناهندگی هست، به این طرح نپیوسته و مخالفت هم کرده زودتر. این که کشورهای دیگه میپیوندن امکانش هست، مثلا یونان امکانش هست.
اجازه بدین چنمنده ای رو در خط ارتباط داریم باشون صحبت کنیم. صدای شما روی خط هست. سلام عرض میکنم.
سلام از بنده، خسته نباشین، هم شما هم جناب اسدی.
سلام
علیکم حمید آقا. من چند روز قبل از BBC شنیدم بعد از اینکه اجازه بگیرن که پناهنده بشن در انگلیس باز 5 سال در رواندا بمونن.
یعنی 5 سال هم باید اونجا منتظر باشن؟
اونجا نه منتظر نه، 5 سال دیگه اونجا اقامت دارن، 5 سال بعد میتونن برن انگلیس.
خب این خیلی اتفاق بدیه.
خیلی. خب من شنیدم، گفتم در جریانتون بذارم.
خیلی ممنونم، متشکرم از اطلاعاتی که دادید، دست شما درد نکنه. خب الان اگر فرض بگیریم که این خبر، خب میگن از تو BBC شنیدن، طبیعتاً خب شنوندگان ما هم کاملا حاضر هستن نسبت به این موضوعات پناهجویی و میخونن اخبار رو. وقتی همچین اتفاقی بخواد بیفته، یعنی 5 سال از عمر یک فرد پناهجویی در یک کشور دیگری بخواد زندگی کنه، بخش اینتگراسیون که سالهاست در کشورهای اروپایی مطرحه، که خب اصلا دیگه اتفاق نمیفته. یعنی یه آدمی اگر 5 سال بره آفریقا زندگی کنه، بعد از 5 سال، حالا مثلا این آدم بوده 35 سالش، مثلا 30 سالش، در پروسه پناهجوییش 2 سال طول بکشه، 5 سالم بخواد منتظر باشه، وقتی که بخواد وارد بریتانیا بشه 37 سالشه. یا یک بچه 1 ساله رو بخواین حساب بکنین، اون بچه‌ای که تو این پروسه قرار میگرفته بعد بیاد بره مدرسه از همون روز اول، خب اصلا نه زبان میدونه نه چه اتفاقی براش افتاده، همینجوری 6 سال 7 سال عمر آدم ها از بین رفته.
نه خب از هر نظر، از نظر روحی خیلی لطمه میزنه. مثلا شما نگاه کنی پناهجویی که از ایران و افغانستان و نمیدونم سوریه تصمیم گرفتن برن تو کشور انگلستان که بهتر از کشورهای دیگه غربی هست از نظر رفاه و امکانات و غیره، یا بعضا زودتر اقامت
حالا حداقل از کشور خودشون وضعیت بهتری داره.
یعنی میخوام بگم که بالاخره این همه پناهجو، ببین پارسال آماری که هست، پارسال بالاترین آمار پناهندگی از راه کانال مانش
از فرانسه به انگلیس
دقیقا به انگلستان بوده، یعنی چیزی در حدود 28,800 نفر از طریق کانال مانش وارد انگلستان شدن. رقم کمی نیست تعدادش. و اینا یک طرحی که دارن این که جواب بدن به این بنده قاچاقی که مثلا گروه گروه پناهجویان روانه انگلستان میکنن و این همه قایق رو در اختیارشون میذارن.
یعنی ممکنه این طرح اتفاق نیفته به صورت اجرایی اونجوری، ولی یک چیزی باشه، ترسی دلهوره‌ای به جون اون پناهجویان که آقا اگه بریم انگلیس ما رو میفرستن رواندا، 5 6 سال 7 سال عمرمون حداقل اونجا تلف.
دقیقاً ببین الان آماری که گرفتن برای خود این پناهجویانی که میفرستن با اونجا، از میان این 28 29 هزار نفری که ما داریم صحبتشو میکنیم، همشون غیر قانونی وارد انگلستان شدن، 100 نفر توی این آمار هست. یعنی اصلا معلوم نیست 100 نفره، یعنی تمام اینا، بقیهش نیست. من الان 10 نفر رو میشناسم که از سوئد رفتن اونجا، هیچ کدومشون توی این لیست نیست. یعنی قبل از 14 آپریل، قانون از 14 آپریل دیگه تصویب شده، قبل از 14 آپریل هم رفتن، یعنی میخورن به این قانون ولی اونا توش نیست. یا خیلی دیگه از مثلا ایران مستقیما رفتن، من میشناسمشون، توی این طرح نیستن. میخوام بگم که یه بخشش اینه که کار قاچاقچیان رو بی‌حاصل کنه، دو اینکه مثلا وادر کنه که از ایران و سوریه و هر جای دیگه میخوان بیان انگلستان، میبرنشون رواندا به جای انگلستان. در نتیجه این هم یه ترسیه برای اینکه کسی دیگه نیا، یا ترسیه برای اینه که از اروپای غربی میخوان برن تو انگلستان، یا بالاخره فشاره، میدونی؟
خب آره، این دقیقا میتونه این نگاه دیگه باشه، کار این انگلیس ها همه جوره. ببین یعنی کوچکترین کاری که میکنن کل منطقه برمیز. حالا سوال من رو پاسخ شو حالا شما دادین، من کامل متوجه نشدم. خواهم ببینم چقدر احتمال این وجود داره که سایر کشورهای اروپایی به طرف این طرح کشیده بشن و بخوان.
ممکنه مثلا کشورهای مثل یونان از خدا میخواد به پیونده به این مثلا کمپ، یا مثلا ایتالیا که مثلا کشور محوری هست، ورود اصلی پناهجویان از آفریقا به اونجا هست، یا مثلا اسپانیا که الان خیلی رو بردن به طرف اسپانیا میرن، اونا ممکنه مثلا بگن خود طرح خوبیه، بالاخره برای توی دوش ما مثلا سبوک میکنه، الان میرن اونجا، اینا هم خارجی وارد کشور ما نمیشن. فرانسه هنوز هیچ اعلام موضعی نکرده در این رابطه، نمیدونم بقیه چیکار میخوان بکنن، ولی به حال الان اینا رفتن پاش. مثلا دانمارک همچین طرحی رو مثلا داره و کشور فنلاند احتمال مثلا زیاد هست به پیونده به همچین، چون قبلا هم بحثش بود. ولی این که میپیوندن یا نمیپیوندن، الان بالاخره مرزه رو دارن میبندن، مرزه رو بستن، پناهجوها خیلی راحت دیگه نمیتونن وارد بشن. ولی این پناهجویانی که الان وارد میشن بیشتر توی اروپا هستن، یعنی توی آلمان هستن، توی فرانسه هستن، توی کشورهای مختلف هستن، اکثرا جواب رد گرفتن از این کشورها، راهی برای ادامه زندگی و اجازه اقامت ندارن. بعضی هم که توی ترکیه هستن به هر حال راه قاچاق و اینا مثلا وارد میشن، میان با کشتی از طریق ایتالیا میان. اونم یه راه دیگه، یه هنوز اون راه بسته نیست، هنوز کشتی هایی با 100-150 نفر از اونجا عبور میکنن و میرن به ایتالیا، بخشی هم از این راه میان. اون مسیر هم الان دارن یه جورایی میبندنش که مثلا کسی واقعا نتونه به طرف ایتالیا عبور بکنه. منتها چون شهرهای بسیار بسیار بزرگی هست و مرتب کشتی های مختلف دارن میرن، کنترلش یه مقدار سخته، کنترلش هم باید خود یونان و ایتالیا بکنه. در نتیجه نمیدونم واقعا ابعاد کشورهایی که به این کمپ میپیوندن یا نه، ولی مبارزه خیلی خیلی شدیدی هم علیه دولت انگلیس و قوانینی که دادگاه های انگلیس تصویب کردن وجود داره. این مبارزه مرتب جریان پیدا میکنه و تو این روزا خیلی زیاد مقابله کردن با این طرح، یعنی یه جورایی شده بخشی از قضات و اینا یه جوری مردد شدن، تردید پیدا کردن در مورد این مسئله. منتها هنوز به هر حال پابرجا در اجرا میشه. منتها گفتم تعدادشون بیشتر از 100 نفر نیست، اون چیزی که مثلا قرار انتقال بدن به رواندا.
خب سوال بعدی ما در ارتباط با سوالات رسیده هست که حالا در این زمان باقی مونده میپرسم. نوشتن که دوستی پرسیده که من سالها در یونان زندگی کردم، الان مدت 2 سال هست به سوئد آمدم و در اینجا درخواست پناهندگی دادم. تا به حال هم اداره مهاجرت و هم دادگاه مهاجرت به درخواست من پاسخ منفی دادند. خیلی طبیعی ناگفته نمادن من اجازه اقامت یونان را داشتم، ولی نه کار پیدا کردم، نه سرپناهی و نه کمک هزینه‌ای به من تعلق می‌گرفت، ولی اداره مهاجرت گفته به ما ربطی ندارد. الان من منتظر دادگاه دوم هستم، یعنی دادگاه عالی میشه دیگه. که خب طبیعتاً معمولاً دادگاه عالی هیچ تغییری نمیده. آیا اسدی، آیا فکر میکنید من شانسی در سوئد داشته باشم؟ لطفاً در این مورد در برنامه رادیو پیام توضیح بدین که من چیکار باید بکنم.
خب اداره مهاجرت به هر حال بنا به سیاستی که داره در قبال اونایی که دوبلینی هستن هیچ مسئولیتی نداره. بعد دوبلینی ها مشکلی که دارن که نه وکیل قانونی بهشون تعلق میگیره و نه اینکه اجازه کار پیدا میکنن تو این کشور. و هر جا هم اون پروسه انتظار برای اینکه دادگاه بهشون جواب بده به تور پلیس بخورن، میتونن بازداشتشون کنن بعد بفرستن تو کشور خودشون. این که این دوستمون ولی جدا از این دوبلینی ها هست، این دوستمون اقامت یک کشور دیگه اروپایی داشته. خب اینا همینو به حال بهانه ای کردن برای اینکه بهش جواب رد بدن. این که اونجا سرپناهی نداره، این که مثلا از سوسیالی از یه نهاد مثلا دولتی کمک هزینه نمیتونه دریافت بکنه، این که کار نمیتونه پیدا بکنه، بعضم ربطی به کشور دیگه مثلا توی اروپا پیدا نمیکنه. اونا معمولا توی کشوری مثل مجارستان، مثل مثلا یونان، مثل لیتوانی، استونی، لیتونی، اینا اصلا این چیزها رو ندارن. یعنی مثلا پناهجویی که بهش اجازه اقامت میدن فقط یک برگ اقامت بهش میدن که برنگرده تو کشور خودش، یعنی جونش در امان باشه از نظر شکنجه، دستگیری، بازداشت و غیره، ولی هیچ مسئولیت دیگه در قبالشون ندارن. فقط یه برگه بهشون میدن اونجا زندگی کنن، ولی دیگه مثلا کار براشون پیدا نمیکنن. خودشون باید برن مثلا ابتکاری به خرجا بدن، مثلا کار پیدا بکنن، یعنی که مثلا نهادی رو قانع کنن کمک مالی بهشون بکنه، یا مثلا خونه اگر پیدا بکنن به هر حال باید کار و شغل و اینا پیدا بکنن. خب خیلی هم توی کشوری مثل یونان واقعا شغل و کار و اینا پیدا کردن، خیلی اصلا به یه سطح مرفعی رسیدن، زندگی بهتری دارن. من کسایی میشناسم اونجا مغازه گرفته، همینجا اومده مغازه دیگه زده، مثلا در این حد. خب برای کسایی ممکنه این شرایط رو پیدا نمی کنن، توی سوئد هم بعضا خیلی ها هستن این شرایط رو پیدا نمی کنن، ولی این دلیلی نمیشه که مثلا سوئد به همچین کسایی مثلا اجازه اقامت بده. به نظر من این دوستمون هیچ شانسی توی سوئد نداره. شاید اگه آلمان میرفت یه ذره مثلا تخفیف میدادن براشون، ولی توی اینجا هیچ تخفیفی نیست برای همچین کسایی. خیلی هم از ایتالیا اومدن اینجا به دلیل بیکاری، اینجا دارن کار سیاه میکنن، ولی اجازه اقامت بهشون نمیدن. اون اگه 5 سال اجازه مثلا اقامت اونجا رو داشت، میتونست از راه کار خیلی راحت بیاد اینجا زندگی بکنه، ولی این کارو نکرده، مستقیما اومده جد درخواست پناهندگی کرده و این غیر ممکن است.
بله معذرت میخوام. خب سوال دیگری که به دست ما رسیده این هست که باز هم دوست دیگری 2 سال پیش در سوئد درخواست پناهندگی دادن، ولی اداره مهاجرت با درخواست پناهندگیشون موافقت نکرده و نوشتن که دیگر منتظر دادگاه نشدم و رفتم روی اقامت کاری. الان صاحب کارم گفته ما از پس هزینه های اقامت کاری شما بر نمی آیم و چه راهی پیش پای من میگذارید؟ آیا من میتونم دوباره به پرونده پناهجوییم بازگشت داشته باشم و چه اتفاقی یا از طریق ازدواج یا راه حل دیگری هست که اگر ممکنه در رادیو توضیح بدید؟
متاسفانه نمیتونه توی این فاصله به اقامت پناهندگی برگرده، یعنی به پروسه پناهندگی نمیتونه برگرده مگر اینکه 4 سال رو طی بکنه. یعنی اگر 4 سال بشه شاید بتونه، اگر به این قانون 8 سال هم نخوره، بعضی چون دوباره نول استلنینگ میشه، یعنی دوباره از نو مجدد میخواد درخواست پناهندگی بکنه، ممکنه این قانون 4 سالی که الان تو سوئد هست
بشه،
یعنی
8 سال
بشه 8 سال، اون موقع بعد ممکنه ضرر بکنه توی این زمینه. امکان بازگشت به پناهندگی هم نداره، قانون الان راه نمیره. این تغییر ریلی که 2 سال پیش ایجاد شده برای همین ایجاد شده که اونایی که اومدن و درخواست پناهندگی کردن و بعد پناهندگیشون رد شد رفتن روی اقامت کاری، ولی اگر اقامت کاریشون رد شد دیگه نمیتونن به پناهندگی برگردن. این قانون الان وجود داره، هیچ تخفیفی هم نداره.
حالا اگر شغلشون رو عوض بکنن به کارشون ادامه بدن با یک کارفرمای دیگه چی؟
اگر شغلشون رو مثلا تغییر بدن، باید شغلی مثل همین شغلی که الان هست، تو رستوران کار میکنه، تو مغازه کار میکنه، مثلا
همون برنج،
تقریبا همون برنج، در نتیجه نمیتونه مثلا سیستم دیگه ای، کار دیگه ای پیدا بکنه تو از این راه. مثلا بعد قبل از این که مثلا اینجا به بنبست بخوره، بعد این کارو بکنه، یعنی این تغییر رو ایجاد بکنه، چون فقط 3 ماه فرصت داره. توی این 3 ماه اگر نتونه کار دیگه پیدا بکنه، اون کل اقامتکاریش رو از دست میده.
بله متاسفانه. حالا از طریق ازدواجی چی؟
ازدواج هم اگر الان، همین الان توی کشور سوئد با کسی ازدواج بشه، اون فرد باید دارای درآمد کافی باشه، دارای خونه باشه. یعنی این دوتا الان حرف اول رو میزنه. اگر کسی این موقعیت رو نداشته باشه، این موقعیت شغلی، نمیتونه کسی دیگه که اقامت نداره مثلا از طریق ازدواج اقامتشو بگیره. برش هم تازه جدای از این، اون اگر ازدواج کنه بهش میگن بعد برگردی کشور خودت، تمام این پروسه که 2 سال طول میکشه، 3 سال طول میکشه، توی کشور خودت بمونی تا اجازه اقامت از راه ازدواج رو دریافت بکنی. در نتیجه این پروسه هم برای کسی که مثلا 2-3 ساله اینجاست، پروسه هست، پروسه نه امنیه، ممکنه نشه، ممکنه طرف پشیمون بشه، تعامل نکنه، ممکنه در مهاجرت بعضی هم جواب رد بده، ممکنه سوراخی تو پرونده ازدواجش هم پیدا بکنه، قبولش نکنه. همه این مخاطرات میتونه وجود داشته باشه. در نتیجه من خوشبین نیستم به اینکه نه از طریق ازدواج نه از طریق پناهندگی فعلا بتونه
بهترین روش این هست که حالا شغل هم ردیف با همین شغلی که الان دارن رو دنبال بکنن و پیدا بکنن.
دقیقاً.
امیدواریم مشکلشون حل بشه.
دقیقاً.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای اسدی از برنامه امروز. من فکر کنم خیلی به سوالات هم پاسخ داده شد، هم خیلی من خودم راستش بخشایی روشن شدم در ارتباط با مخصوصا قضیه بریتانیا و رواندا که خیلی چیز بود. خیلی متشکرم از شما. تا هفته آینده سه‌شنبه که با هم دیگه گفتگوی دیگری داشته باشیم.
خوبی برای شما و شنوندگان.
تشکر. به من بگین برنامه آکسیونی چیزی ندارید این روزها؟
این روزها نه، تا 20 جون، 20 جون روز بین المللی دفاع از زندانیان سیاسی است.
20 جون میشه دوشنبه اگر اشتباه نکنم. روز دوشنبه همون روز قرار هست که یک آکسیونی داشته باشید. خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. روز شما بخیر. شنوندگان عزیز اجازه بدید که من یک اطلاعیه هم برای شما بخونم، بعد بریم پیام‌های بازرگانی بخش اول رو به اتفاق بشنویم. البته بعد از شنیدن یک ترانه که در واقع شما هم یک ترانه شنیده باشید. اطلاعیه حراج کتاب. پاتوق کتاب اندیشه پس از 28 سال و خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ پس از 21 سال به فعالیت خود در بخش کتاب فروشی در شهر گوتنبرگ پایان می‌دهند. روزهای پنجشنبه 30 یونی و جمعه و شنبه اول و دوم یولی از ساعت 12 تا 19 در سالن اجتماعات ساختمان اتحادیه سراسری ایرانیان در واحد غرب سوئد واقع در کارل گوستافسگاتان شماره 54 به کلیه کتاب‌های ما به حراج گذاشته می‌شود. تلفن‌های اطلاعات 0739 513 607 و 0736 77 88 15.